بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، صلى الله على محمد و آله الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم. والعشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه با این بیاناتی هم که دوست عزیزمون آقای کهیه خدا حفظشون کنه توضیح دادن، هم اول جلسه توفیقی شد یه مروری بشه بحث قبلی از وقت جلسه استفاده بشه، و همین که دوستانم یک ذهنیتی پیدا میکردن که الان ادامه بحث منقطع نباشیم. خب مرحوم شیخ آخر حرفشون این شد که شما وقتی رسیدید به نفی فعلیت عذاب، حرف اشاعره اثبات نمیشه، چون مسئله ثبوت تکلیف با نفی فعلیت عذاب قابل جمع، در این حال برائت هم اثبات میشه. نعم لو فرض هناك ايضا اجماع على انه لو انتفت الفعلیه انتفى الاستحقاق. فرمود بله، اگر فرض کنیم یک اجماعی وجود داره که میگوید هر جای فعلیت عذاب نبود، استحقاق هم نبود، خب لم يجوز التمسك به هناك، دیگه نمیشه شما اینجا بیایید استدلال بکنید و حرف خودتون رو در مورد عدم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در مقابل اشاعره برسونید. یعنی کار میرسه به مسئله همون یا تخصیص یا بعد از این راه وارد بشیم. حالا یه مقداری ما توش مناقشه کردیم، ظاهر سیاق آبی از تخصیص این با دوستان مطرح شد، عرض کنم که یا برسیم به این که بعث رسول کنایه است از مطلق اقامه حجت، نه خصوص بیان نقلی، حجت نقلی. این هم حالا گفتیم محض دوستان که یادشون باشه یه مقداری خلاف اون ذوق در بعث رسول بیان نقلی رو راحت‌تر منتقل میشه، ولی مطلق بیان گرفتن هم خیلی بعید نیست. به عبارت دیگر ما خب خود روایات داریم که ان لله علی الناس حجتین، متعال دو حجت داره، حجت ظاهره، حجت باطنه، حجت باطنه عقل، حجت ظاهرم انبیا علیهم السلام هستن. خب خود این نشون میده که اینا تا حد زیادی به هم نزدیکند و بعث رسول رو از مطلق حجت کنایه گرفتن، این خیلی هم منظور فاحش نیست، ضعف زیادی نداره، به دلیل اینکه ما اولا احکام عقلیمون از جهت کمی نسبت به احکام نقلیمون خیلی کمه. کمیت رو نگاه بکنید، شما چند درصد فقهتون با احکام عقلی اثبات میشه، چند درصد با احکام غیر عقلی اثبات میشه. خب مقدار بسیار زیادی از موارد حکم عقله، و اضافه بفرمایید به این که غالبا ما عملیاتش اون بوده، جاهایی هم که حکم عقل داشتیم کل دلیل نقلی ارشادی هم کنارش داریم که مؤکد حکم عقل هستن. لذا با مجموع اینها اینو شاید ذوق بپذیره که خداوند متعال بگوید بعث رسول و از این اراده بکنه مطلق اقامه حجت رو، که اگر فرضم بکنیم یک جایی دلیل عقلی بود و هیچ دلیل نقلی هم نبود، باز مصحح فعلیت عذاب باشه. حالا این به این شکل. حالا ما دو تا نکته تو این عبارت شیخ داریم. یکی مسئله این فرض هناک اجماعون، فرض اجماع. یکی هم مسئله ما فر و علا تلک المسئله. ما فر و علا تلک المسئله بحثایی که مطرح شده مثلا در مورد عدالت و فسق مطرح شده، به اینکه آیا شخصی اگر بیاید و معصیت حکم عقلی بکنه، از حکم عقل تعدی بکنه، آیا اینجا فاسق هست یا فاسق نیست. خب اینجا ظاهرش اینه که فرمودن آقایون که این فاسق اگر از حکم عقل بدون اینکه حکم نقلی در کار باشه تخطی بکنه، از این فسقش رو برداشت کردن. خب ظاهرش اینه که یعنی بین مسئله فعلیت عذاب استحقاق ملازمه میگیرن. هر جایی عذاب فعلیت دارد استحقاق هم دارد، هر جایی عذاب استحقاق عرض کنم که فعلیت ندارد استحقاق هم ندارد. به بار دیگر مسئله عقل و برداشتش اینه که یعنی اگر ما قائل بشیم که آسی حکم عقل فاسق است، پس معلوم میشه که شما معتقدی که تا عذاب ثابت میشه، مستحقم هست و عذاب براش فعلیت هم داره. اگر آسی حکم عقل رو عادل گرفتید، گفتید فسقش ثابت نمیشه، پس معلوم میشه که فعلیت و استحقاق هیچ کدامش نیست. اعظم که در مسئله ثواب و عقاب هم هاکذا، گفتن که آسی حکم عقل آیا عقوبت داره یا عقوبت نداره. تو اونجا بیاناتی که آقایون دارند که فرمایشاتشون ظاهر در اینه که این وریا، یعنی مثلا امثال معتزله یا شیعیان، قائلن به این که مطیع حکم عقل ثواب داره، آسی حکم عقل هم عقاب داره. اون وریا هم که هر دو رو ظاهرا انکار میکنن، یعنی امثال اشاعره معتقدن که ثواب عقابی برای مطیع آسی حکم عقل وجود نداره. از این مباحث معلوم میشه که طرفین بین فعلیت و استحقاق تفکیک نمیدادند. معتقد بودند هر جای فعلیت هست استحقاق هم هست، هر جای فعلیت نیست استحقاق هم نیست. به عبارت دیگر این مسئله‌ای که در مورد ظهار و یا اون از معلل معصیه گفته شده، یه حرفی که خیلی مشتری نداره، خریدار نداره. افراد کمی از علما هم که این رو گفتن، اینها رو به شکل موردی و استثناء گفتن. ما هم جلسه قبل که دوستان یادشون باشه یه اشاره ای کردیم در مورد ظهار، این رو یک برداشتی که ما از آیه شریف استفاده میکنیم، از یک دلیل لفظی به عنوان یک استثناء موردی اینجا یک دلیل لفظی داریم، این برداشت شده. آیه دوم سوره مجادله که اگر برداشت درست باشه، تازه اون هم عرض شد که به معنای وعده عفوه، معنای وعده عفوه، یعنی جای تأمل داره که بگیم حالا مثلا بشه بعد چنین حکمی رو ما فرض بکنیم که یک حرامی عقوبت نداشته باشه. اون وعده عفوه است. عرض کنم که در مورد عزم علل معصیم باز ها کذا یک حالت استثنایی که در مقام اثبات بعضی از آقایون دیدن ما ادلمون دو جوره، بعضی از ادله گفتن عزم علل معصیه عقوبت داره، بعضی از ادله گفتن عزم علل معصیه عقوبت نداره، خواستن یه جوری جمع بین ادله بکنند، رسیدن به اینکه این حرامیه که عقوبت نداره. اینها یک موردهای استثنایی و خاصه، وگرنه به شکل کلی اصل اولی رو همه قبول دارند که آقا جان بین فعلیت عذاب استحقاق و استحقاقش ملازمه وجود داره. این یه نکته. نکته دوم اینه که این اجماع کیه؟ لو فرض هناک ایزن اجماعون، این یک بحث ریشه ای تره واسه ما. یه سوالیه، آیا منظور اجماع متکلمینه؟ اجماع اصولیونه؟ اجماع فقهاست؟ چه کسانی اینجا اجماع کردند؟ و این اجماع چطور میخواد از نظر معصوم علیه السلام کشف بکنه؟ این خودش واسه ما جای سؤاله. این جای تأمل داره، ریشه‌شان به این برمیگرده که این بحث با این عنوان، این معقد اجماعی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه میفرماید، این عنوان بعید به نظر میرسه که یک عنوانی باشه که زمان ائمه علیهم السلام مطرح باشه بین اصحاب ائمه. اگه چنین چیزی بود تو روایات ما یه اشاره میفهمیدیم، حالا یه اشاره شده باشه که بگیم اصحاب ائمه به این عنوان التفات تفصیلی داشتن، این مسئله جلو چششون بوده، ذهنشون درگیر بوده و با معصوم مطرح کردن، از معصوم حکمش رو تلقی کردن. میگیم یک اجماعی وجود داره کشف میکنه از نظر امام علیه السلام. نه جای بررسی داره، من الان نمیخوام نظر بدم، هیچ در پی نظر دادن نیستم، ولی بحث یک بحث کلامی بیشتر به نظر میرسه. حالا اجماع متکلمین بیاید و کشف بکنند از نظر معصوم علیه السلام، این احراز صغرا و کبراش سخته که بگیم اجماعی وجود داشته و این هم به چه شکلی کشف میکنه از نظر معصوم، چون عنوان مسئله از اون عناوینی که آدم احساس میکنه بعد از عصر ائمه مطرح شده، یا منظور ارتکاز یا استیاد از مجموع آیات روایات مد نظر شیخ تسامحاً میگه اجماع. اینا جای تأمل داره، واسه ما این روشن نشد منظور شیخ از اجماع دقیقاً آیا اجماع حقیقیه یا یه چیزی مثل ارتکاز و اینا مد نظرشه. این هم برای حالا نکته دوم. خب ول انصاف ان الآیه لا دلالت لها علی المطلب فی المقامین. الف لام المطلب ظاهر منظور جنس دیگه، یعنی مطلبین. فهمد آیه دلالت بر، نه در بحث براءت دلالت بر براءت داره، نه در بحث ملازمه حکم عقل شرع دلالت داره بر اون چیزی که گفتن قابل جمع بین ملازمه است، یعنی نظر اشاعره اثبات نمیشه، اصلا دلالت نداره آیه به هیچ کدوم. چرا؟ چون مرحوم شیخ معتقدن که منظور از آیه شریفه صرف عذاب دنیاویه. آیه میفرماید که ما امتهای گذشته را مادامی که بعث رسول نکردیم عذاب نکردیم. یه چیز تکوینی خارجی، میگه امتهای قبلی این اتفاق افتاده، اینکه همشون بیان نقلی کامل اتمام حجیت در حد اعلا داشتیم با امتهای قبل، رسول واسه شون فرستادیم، یک کسی رو فرستادیم که میتونست اونها رو به یک تمدن توحیدی برساند، حرف گوش نکرد اما هم اونها رو نابودشون کرد. یعنی اصلا هیچ نگاهی به قیامت نداره، اون چیزی که ما دنبالش هستیم عذاب اخروی رو بخواد نفی بکنه توش نیست، لذا نه به درد بحث براءت میخوره نه به درد بحث ملازمه حکم عاصم که عقل و شرع. عرض کنم مرحوم علامه فرمایششون اون روز گفتن دیگه، دوستان اگه یادشون باشه، یه خیلی جای تأمل و جای کار داره، بسیار مقتنم بود فرمایش علامه که موافقه با همین برداشت شیخه، که مرحوم علامه میفرماید قرآن لفظ رسول رو برای اون بزرگوارانی به کار میبره که اینا موظف بودن برن در بشریت یک حکومت توحیدی ایجاد بکنند، جامعه توحیدی ایجاد بکنن و بعد شما بگیم تمدن توحید ایجاد بکنن. حالا تو روایات داریم، اشتباه نکنم تو اون روایات ابوذر هست تعدادشون 313 نفر باشه اگه درست یادم باشه، حالا تو اون روایتی که از ابوذر از حضرت رسول میپرسه تعداد انبیا رو، تعداد مرسلین رو، تعداد کتب منزله رو، حالا قدیما دیدم روایت رو، روایت معروفی سندش ضعیفه ولی روایت معروفه که حضرت میفرمان مثلا تعداد انبیا عرب رو برای تعداد خیلی کمی از انبیا علاوه بر مقام نبوت مقام رسالت رو داشتن، یعنی اگر 124 هزار انبیا داشتیم تعداد مرسلین همه حالاش چند صد تا بیشتر نیست، خیلی کمتره، خیلی کمتره. انبیا خب بزرگوارانی هستن که مأمور بودن به تبلیغ احکام و اون چیزی که ثواب و عقاب اخروی پشت سرش میاد، وظیفه‌شون با مقام مرسل متفاوت بوده به حسب وظیفه، یه جوری تباین است بین اینها به حسب مصداق. چرا؟ هر مرسلی ظاهرا نبی هست اما هر نبی مرسل نیست. حالا با این بیان مرحوم علامه یک چیزایی هم حالا در قرآن روشن میشه که خداوند متعال در مورد حضرت موسی علیه السلام، یکی هم در مورد حضرت اسماعیل، اون اسماعیل پسر از ابراهیم، نه اون یکی، در مورد این دو بزرگوار فرموده کان رسولا نبیا. هر دو تو سوره مریم این تعبیر هست کان رسولا نبیا. یه سوالی بوده که آجان علال قاده باید میگفت کان نبی رسولا، چون نبی اعم رسول اخسته از جهت مصداق، وقتی از جهت مصداق اخسته پس اول باید نبی رو بگه، بعد بگه علاوه بر اینکه مقام نبوت داشته مقام رسالت هم داشته. ولی شما وقتی اول گفتی کان رسولا دیگه معلوم شد نبی بوده، چون کل رسول نبی گفتن لازم نداره. اما با این بیانی که ما گفتیم، خب حیطه فعالیتشون وقتی از هم جداست متباینه، دیگه این اشکال مطرح نمیشه. بله، حالا یه نکته دیگه هم بگم حالا محضر عزیزان، اونم حالا واسه ما این سوالیه، چون تو قرآن یکی دو بار در مورد حضرت یونس علیه السلام یه شبهه است که ایشون مقام رسالت رو بعد از اینکه از شکم ماهی بیرون آمدند داشتن، پیدا کردن، یعنی مقام رسالتشون بعد از اون ماجرایی رفتن شکم ماهیه. حالا من باید فکر کردم، میگم جای بررسی داره، دوستان پیشنهاد میکنم روش تحقیق بکنن، من پیشنهاد تحقیق دارم عرض میکنم، حالا خودم جنبندی ندارم. خب ولی نزول عذاب بر قوم ایشون مربوط می شده به قبل از رفتن ایشون به شکم ماهی، قبل از اینکه برن دریا و اونجا توسط ماهی بلعیده بشند، قبل از اون عذاب نازل شده، دیگه دمدمای نابودی بودن که توبه کردن، خدا هم توبهشون رو پذیرفت و عذاب رو برداشت. اما رسالتشون حالا بعضی از تعابیر اینو می رسونه که بعد از شکم ماهی بوده. حالا من دوستان یه تأملی بکنن، اگه یه جمع‌بندی شد ما هم استفاده میکنیم، ببینیم با فرمایش مرحوم علامه قابل جمع است یا نه. خب اگر دوستان تو این آیه 15 سوره مبارک اسراء سوالی ندارند، وارد آیه بعدی بشیم، آیه 115 سوره توبه. سوالی هست بفرمایید. بعد و من ها قوله تعالى و ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. خب آیه میفرماید که خداوند متعال این چنین نیست. این ما كان ليضل میدونید دیگه همون لام جهده، یعنی خدا این کاری نیست، یعنی این چنین چیزی ناشدنی است. خب حالا تقریبا خلاصه آیه، حالا طبق نظر ابن هشام و وصفیین، یعنی که خدا چنین اراده‌ای ندارد، اراده خدا این نیست که آنها میگه من مثلا چنین چیزی اراده میکنم، مثلا من نمیتونم چنین چیزی بخوام، که چی باشه؟ اینی که قومی را اذلال بکنم بعد از اینکه هدایتشون کردم، بعد از هدایت من قومی رو اذلال میکنم، حتی یبین لهم ما یتقون، تا اینکه مواردی که باید تقواشو داشته باشند رو تبیین بکنم. موارد تقوا خب یعنی همون شریعت، تا شریعت رو احکام رو براشون تبیین نکنم، خب من اینها رو اذلال نمی کنم. خب ظاهرش اینه که یک مرحله این که خداوند متعال هدایت میکنه، بعد از هدایت تبیین میکنه، بعد از تبیین اگر اینها متقی نشدند ازلال میکنم. خب این اتفاقایی که میفته در مورد ازلال، عرضم که دوستان باز در بحثای تفسیر و در بحثای کلام این مسئله است که ازلال الهی به چه معناست. حالا ما اینجا نمیخوام بحث تفصیلی داشته باشیم ازلال به چه معناست. خلاصه ازلال یعنی این که ره به جایی نبردن، این که یک هدفی به دست نیاید، یک مقصودی گم بشه تو این وسط. اصل مطلب اینه، خداوند متعال گاهی اوقات در مورد زلالت سعی زلال سعیم و حیات دنیا، در حیات دنیا هم گاهی اوقات اهداف تأمین نمیشه، اون چیزی که در دنیا میخواد زحمت ها و کوشش ها آخرش به ناکجا آباد و نیستی منتهی میشه، آخرتش هم که باز به همین شکل. خب الان پس ما زلالت رو اینجا چه معنا بکنیم واسه همون خیلی مهمه، از این جهت که ببینیم آیا زلالت عذاب اخروی هست عذاب اخروی نیست. دیگه خیلی بیشتر از این وارد جزئیات بحثش نمیشیم، بحثای مفصل اینجا دارن هم متکلمین مفسرین اینجا بحثایی دارن که ازلال به چه معناست، هم عرفا در مورد اسماء الهی اسم مزل الهی اونا هم بحثای خودشون رو دارن. خب یه تعبیر مزل نسبت خداوند متعال خب تو قرآن و آیات روایات استفاده میشه، اون وهله اول ممکنه یک استیحاشی توش باشه که یعنی چی خدا گمراه میکنه. خلاصش اینه که خداوند متعال نظر لطف و تاییدش رو برمیداره به خاطر استحقاقی که خودش داره، اون بند خدا خودش مستحق اینه که خداوند متعال دستش رو نگیره و کمکش نکنه. حالا این حد اقلشه، آیا این که علاوه بر اینکه کمک نمیکنه هولش هم میده که به هر حال بیفته مثلا تو گمراهی، حالا اینا بحثای دیگه است که عرض کردم جنبه های کلامی داره، الان موضوع بحث ما اینا نیست. مهم اینه که حالا ببینیم آیا منظور از ازلال گمراه کردن عذاب اخروی هست یا نه. مستدل مبنای استدلالش اینه که ما یه جوری از این ازلال عذاب اخروی رو بفهمیم. خب این مقدمه استدلال. مقدمه دوم استدلالش هم اینه که حتی یا بیان لهم ما یتقون، این یعنی تبیین و بیان موارد تقوا. مادامی که ما یک بیانی رو به اینها ایصال نکنیم، یه بیان میدونید که آشکار کردن تبیین، یک چیز شفاف جلو کسی گذاشتن، این میشه تبیین. اگر شما سربسته بگی این تبیین نیست، بانا یا بینا یعنی جدا شد. تبیین یک چیز رو ریز ریز بکنی به نحوی که اجزایش دیگه از هم جدا بشن، هر کدوم از اجزا همه ابعاد اون تک تک اجزا دیده بشه. مثل اینکه شما یه قطعات مثلا یک سیب رو خب برحال طوری برام برش میدید که الان هر کدوم از این قطعات دیگه پهلوی این قطعه این برانور این قطعه دیده میشه. خب این شفاف جلو چیز رو بگذاریم میشه این طبیعی که طرف ببینه همه جزئیات رو ببینه. اگر کلیت یک چیز رو جلو کسی بذاری این طبیعی نیست. خب خداوند میفرماید من تا شریعت رو تبیین نکنم، یعنی جلو اینا جز جز نگذارم مورد به مورد شریعت تا دست اینها نرسه و واصل نشه، من اینها رو ازلال نمی کنم، یعنی به عذاب اخروی مبتلا نمی کنم. خب دلالتش به این شکل میشه بر برات روشن شد دیگه که عذاب اخروی موقوف بر تبیینه. خب من شیخ رحمت الله علیه میفرماید اینا مثل آیه قبلی، اشکالش اینه که ظاهر ازلال عذاب اخروی نیست، ظاهر ازلال عذاب دنیویه. فهمت خزلان یعنی من رحمت خودم رو از اینا قطع بکنم. حالا این عذاب اخروی یه معنیش همون عذاب استیصال نابود کردنشونه که این آیه قبلی هم بحث معذب بود دیگه، و ما کنا معذبین، معذبین یعنی عذاب کارو تعبیر کردن، یعنی عذاب استیصال نابود کردن. حالا یه احتمالش هم اینه که نه بگیم ازلال منظور لزوما نابود کردنشون نیست، به اون که یک مثلا سیلی بیاد این سیلی کلا اینا رو از بین ببره، نه ممکنه جامعه هست ولی اون جامعه جامعه شکست خورده است، جامعه که به اهدافش نرسیده، این هم ازلال عرض کردم. زلال سعیهم فی الحیات الدنیا یعنی اینکه اهداف به دست نیامد، برای پوچ شدم، پوچی، نه سیلی اومد نه سائقه اومد نه اون بلاهایی که امثال عاد و ثمود رو میران، ممکنه افراد نمردن ولی جامعه مرده، تمدن مرده به این شکل. خب به هر حال حالا هر کدوم این رو بگیریم مال دنیاست، ظاهر ازلال عذاب دنیویه و عذاب اخروی ربطی نداره. اینجا من متن رو بخوانم، آخر متن شیخ یه جمله‌ای داره که حالا اونجا رو کار داریم. ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون أي ما يجتنبونه من الأفعال والتلوك. ما يتقون یعنی از چه کارهایی باید پرهیز بکنن، از چه انجام ندادنهایی پرهیز بکنن که بهش انجام دادن. خب این ما یتقون اینطوری گفته که شیخ هم شامل دیگه شبهات وجوبیه بشه، هم شامل شبهات تحریمی بشه. حالا ما اینجا مناقشه نمی کنیم که تقوا آیا جنبه سلبی داره یا شامل جنبه های ایجابی هم میشه. حالا ما هر دو رو میپذیریم. و ظاهرها انه تعالی لا یخذلهم بعد هدایتهم الى الاسلام الا بعد ما یبین لهم. خب عرضم که بعد الاسلام الى الاسلامش هم گفت حالا مال همین امت فعلی باشه دیگه، مال کسی نگه، مال امتهای گذشته است. در مقام تقریر حرف خصم، خصم یعنی کسی که قبول داره دلالت آیه، شیخ خودش قبول نداره. و انا کافی و تفسیر العیاشی و کتاب التوحید حتی یعرفه ما یرزیه و ما یسخطه. مرحوم کلینی، مرحوم عیاشی تو اون تفسیرش رضوان الله علیه، خیلی ایشون هم واقعا زحمت کشیده و شخص بسیار عظیم و شأن و فاضلی هستن این مرحوم عیاشی، و برحال در ترویج احادیث ائمه خیلیشون خرج کرده، خیلی از خودش مایه گذاشته. کتاب توحید هم همون توحید شیخ صدوق دیگه، در این سه کتاب این سه بزرگ اول نقل کردن از ائمه علیهم السلام که در توضیح یبینه فرمودن حتی یعرفه ما یرضی و ما یسخطه، خداوند به اینها بشناساند که چه چیزی من رو خوشنود میکنه و چه چیزی من رو ناخوشنود. و فیه ما تقدم فی الآیت السابقه. خب شیخ میگه که همون اشکالی که آیه قبلی بود اینجا هم هست که این عذاب اخروی رو نمیگه، مال دنیا هست. ما ان دلالتها از اب. خب اینجاش دقت میخواد، بلکه میفرماد دلالت این از دلالتهای قبلی ضعیفتره. من حیث ان توقف الخزلان علی البیان غیر ظاهر الاستلزام للمطلب. اونجا باز تعبیر عذاب بود، لفظ عذاب بود. ما رو یه داشتیم بررسی میکردیم به اینکه اون عذاب عذاب دنیویه یا عذاب اخرویه. اینجا تعبیر ازلال که شیخ به جای ازلال خزلان میگذاره. این قسمت که آرامش خود شیخ میکنه ما اینجا بحث نداریم که آیا ازلال به چه معناست. اشاره کردم حالا چه معانی مطرحه، ولی حالا یه معنای معروفی که هست میگوین ازلال یعنی خزلان. خداوند متعال طرف رو رها میکنه، دیگه اعتنا و عنایتی بهش نداره. فهمد آیه شریفه پس معناش این میشه خداوند اینا رو ازلال نمی کنه، یعنی خزلان نمی کنه حتی یبینه. خب مفهوم غایتش چی میشه؟ مفهوم غایتش این میشه که خداوند وقتی بیان کرد اینها رو خزلان می کنه، ازلال می کنه. شیخ محمد توقف خزلان بر بیان ظاهر نیست اون که مطلب ما رو اثبات بکنه، یعنی عذاب اخروی رو اثبات بکنه، مگر عذاب مفهوم اولویت که شما بیایید بگویید اگر خزلان متوقف بر بیان است که مال عذاب نوعی دنیا به حساب میاد، عقوبت دنیوی به حساب میاد، پس به طریق اولا عقوبت اخروی متوقف بر بیان است. بعد بیاد از منطق خارج بشید، از منطق بیاد بیرون، از مفهوم موافق استفاده بکنید. خب وجه اولویتش هم اینه که عقوبت دنیا خیلی سنگین نیست، اما عقوبت آخرت خیلی سنگینه. وقتی عقوبت دنیا مستلزم اینه که قبلش بیان باشه، پس حتما باید عقوبت اخروی قبلش بیان باشه. تا اینجا این یک سطر آخر شیخ حتی ظاهرن بعضی ها رو به تردید انداخته که شیخ نظرش برگشت و استدلال بایه رو پذیرفت، گفت آنه استدلال بایه درسته. ولی خب مجموعاً نمی فهمیم، غالب شروع هم که بنده نگاه می کردم همه اشکال دارن، یعنی نمیگن شیخ نظرش برگشته با این اللهم الا بالفهوا حرفش برمی گرده، لاک یه مسئله اینجا وجود داره که خب پس این اللهم الا بالفهوا یعنی چی؟ از اب یعنی چی؟ دوستان عنایت داشته باشن یه نکته ممکنه اول این به ذهن برسه که ما بگوییم مفهوم موافقه از منطق ضعیف‌تره. مطمئنن مفهوم مخالفه از افه، مفهوم مخالفه از افه، اما بین منطق و مفهوم موافقه کدومشون از افن کدومشون اقواز لقائل ان یقول. از این حرف شیخ ما میفهمیم که شیخ میگوید منطق از مفهوم موافقه قوی‌تره، فرماید این با مفهوم موافقه دلالت داره پس دلالتش از افهم هست. خب این یه بیانی به حساب این که لفظ دلالت نکرد واسطه میخوره از افه برای واسطه میخوره. بعضی از شروع اینو اینطوری معنا کردن که نه منظور شیخ اینه که میخواد بگه اگر میخواست دلالت بکنه با مفهوم موافقه دلالت میکرد، لکن مفهوم موافقه شرطش اینه که حتما اونجا لازمه بیانه به معنا الاخصی باشه، مثل لا تقل لهما افن که قبیح تر بودن و شنیع تر بودن و حتی کان تر بودن ضرب و قتل پدر و مادر نسبت به اف گفتن یه چیز واضح و روشنیه که میشه بیانه به معنا الاخص. این باید احراز بشه، مادامی که احراز نشده باشه بیان بل معنی الاخص احراز نشده باشه اینجا اصلا شما نمیتونید ظهورگیری بکنید. معروف شیخ الله ملاب الفهبا میگه منظورش اینه که میگه اگر این ملازمه بیان بل معنی الاخص جور میشد میشد فهبا، اگر جور میشد میشد فهبا، منظورش اینه. یعنی این هم از اف میگه هم اللهم الا بالفهوا میگه، سراتش تناقض نداره، سراتش تناقض نداره بلکه توجیه داره. توجیهش که میگه اگر قرار بود دلالت بکنه با فهوا دلالت میکرد، نه اینکه فهوا هست ولی از افه. خب شیخ آخرش قبول نداره دلالت آیه شریفه رو، اللهم لا بالفهوا یه چیزی تو تقدیره که میگه اگر قرار بود دلالت بکند مفهوم موافقه داشت، لکن ما چون اون بیان به معنا اخص بودنش رو احراز نمی کنیم اینو نمی پذیریم. خب حالا واقعا آیا اینجا یک بیان به معنا اخصی هست یا نیست؟ نکته مهم بحث، آیا بین عذاب اخروی و عذاب دنیوی یک اولویتی وجود داره یک اولویتی وجود نداره؟ اینم به هر حال حالا محل مناقشه است که مسئله خذلان و مسئله قطع هدایت جای تأمل. حالا بعضی گفتن ممکنه خداوند متعال یک جایی عذاب دنیوی نداشته باشه عذاب اخروی داشته باشه، ممکنه یک جای عذاب دنیوی داشته باشه و عذاب اخروی نداشته باشه. من یه لحظه اصغای میکنم. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. خب اینم آیه شریف آخرین آیه که فعلا تو این مرحله مرحوم شیخ میاره برای اثبات براءت، این آیه شریف است که خدا متعال در سوره مبارکه انفال آیه 42 میفرماد که من آیه رو بخونم، اشاره میکنه حال به این که در اون ماجرای جنگ بدر شما در شرایطی بودید که انتم بالعدوه الدنيا و هم بالعدوه القصوى، حال اون زمین محل جنگ اشاره میکنه، حالا عدوه معناش تو ذهنم نیست، و رکبه اسفل منکم اون گروه کاروان قریش هم که یه جای دورتر بود، پایین تر، یعنی جایی بود که دورتر از صحنه جنگ. خب نظامیان قریش، کاروان قریش با مسلمی، خب فهمت لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگه با هم قرار میذاشتید که کی برحال با هم دیگه ملاقات بکنید اینطوری نمیشد، این صحنه پیش نمیومد که من خدا طوری چیدم که شما اینطوری به هم ملاقات بکنید که شما رفتید با کاروان قریش رو در رو بشید، کاروان قریش رو غارت بکنید، بعد با نظامیان قریش برخورد کردید. خب من خدا اینو طوری چیدم، ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا، خدا یک کاری که برها قرار بود بشه رو خودش اینطوری چیده، لیهلک من هلک عن بینه، تا هر کی میخواد نابود بشه از روی بینه نابود بشه، هر کی هم میخواد زنده بشه از روی بینه زنده بشه، که مطمئنا منظور از هلاکت و زندگی، هلاکت و زندگی معنویه. خلاصه اینکه هلاکت و نابودی متوقف بینه است، تا بینه نیاد هلاکت خداوند متعال برای کسی مقدر نخواهد کرد. عرض کنم که خب استدلالش به اینه که بگیم منظور از بینه یعنی تکلیف باید به افراد برسه، هلاکت هم شامل عذاب اخروی میشه، تا تکلیف نرسه عذاب اخروی وجود نداره. شیخ میفرماید که وفی دلالت ها تأمل ظاهر، خیلی دیگه برای آیه از مدعای ما دوره، چون آیه بحثش بحث اون اصول و اصول اعتقادات، بحثی که در بحث‌های اعتقادی ما کاری کردیم که اتمام حجت بشه بر قریش، که قریش اگر ایمان نیاورد و کافر شد و خواست در جنگ بدر اون طعم هلاکت رو بچشه، بعد اتمام حجت بشه. پس این آیه مربوط میشه بحث‌های اصول اعتقادات و معجزات حضرت رسول و مانند اینها، و هیچ ربطی به مسئله احکام فرعی شرعی نداره. بحث بعدی رو دیگه بخوام وارد بشم نمیشه تمومش کرد، همین سه سطره بماند انشاءالله جلسه قبل. اگر عزیزان سوالی دارن بفرمایید. بفرمایید آقای قدیم. بفرمایید.
بعضی جاها این که خداوند در واقع عذاب و عذاب دنیوی را